الحسن. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 11 بودیم. رسیدیم به اینجا که فرمود از صحیفه وجود عالم خلق کتاب خدا جل جلاله و آیات و اعیان موجودات، این عالم کتابیه که تک تک این موجودات آیات این کتاب الهی هستند. که لحظه به لحظه و دم به دم این آیات داره از عالم امر و عالم خلق تلاوت میشه، یعنی دائم حق تعالی در حال تلاوت قرآنه که انما کلامه فعله. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماد کلام خدا فعل خدا، تلاوت خدا همین اعیان موجودات هست که لحظه به لحظه، دم به دم، ساعت به ساعت، روز به روز این آیات دارن تلاوت میشن، این آیات دارن بروز میکنن، دارن ظهور میکنن و ما نظارگر تلاوت آیات الهی هستیم. این آیات بر ما تلاوت میشه، حالا به یک وجهی این آیات تلاوت میشه که ما از ظلمت به نور بریم، این آیات وجودی، یعنی از ظلمت عدم به نور وجود. یک لحظه اگر این تلاوت قطع بشه همه نیست میشن، چون ما تلاوت آیات الهی هستیم، اصلا همه موجودات تلاوت آیات الهی هستند که حق تعالی در این آیات رو به حق تلاوت میکنه. نتلوها علیک بالحق، برای اینکه موجودات از ظلمت به نور خارج بشن، از ظلمت به سوی نور. منظور از ظلمت عدم نیستی به نور وجود، چون همه موجودن به تلاوت الهی که اگر تلاوت قطع بشه موجودات نیست میشه. حالا این آیات تلاوت میشه، و ما انسان‌ها هم باید این آیات تلاوت شده رو تلاوت کنیم که عرض کردیم در زیارت آل یاسین السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، ای تلاوت کننده کتاب خدا و ترجمان آن. کتاب خدا یکی قرآن و یکی عالم وجوده. انسان کامله که تلاوت کننده این آیاته. حالا یکی تلاوت از عالم بالاست انسان کامل، یعنی با سر حقیقت روحانیتش داره تلاوت میکنه این آیات رو، چون مراتب مختلفی داره انسان کامل، او یک مرتبه شه. یک مرتبه با وجود بدن عنصری داره این آیات رو تلاوت میکنه و ترجمان این آیات الهیه، اونه که هر آیه ای رو میدونه که آیه چه حقیقتیه، آیه ای از جهنمه، آیه ای از بهشته، آیات توحیدن، آیات نبوتن و ترجمان حقیقی این آیات هم مترجم حقیقی انسان کامله. و لف این عالم، قضای این عالم، قرآن و جمع این عالم میشه این قرآنی که در دست ماست، که این عالم میشه بسط و شرح این قرآن. تلاوت این آیات دائمی مگه نیست؟ میگه دائم تجلی نمی کنن این آیات، روز به روز، لحظه به لحظه فیض داره میرسه که موجودن همه دیگه. خب در زمان نمی گنجه، لذا او هم زمانمند نیست. لیلة القدر که میگیم، لیلة القدر در بحثش گذشت که یه حقیقتیه لیلة القدر، که این لیله قدر که ما در ماه رمضان میگیم، این یه سایه ای از لیلة القدره. بلا لیلة القدر یکی از مراتب انسان کامله که دائم ارواح و روح و ملائکه در حال نزول در او هستن، دائم این فیض داره تنزل میکنه درش. خب انسان کامله که میتونه بفهمه که این آیات، تفصیل این آیات رو در میابه. سلام ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. اختلاف شب و روز و اون چه در آسمان و زمینه آیاتی هن برای کسانی که تقوا پیشه میکنن. خب و این آیات در آن کتاب مثبت و مبین است تا خلق به مطالعه آیات فعلی که در آن آفاق مثبت است، که در آفاق عالم وجود ثبت و استماع آیات قولی که از انفس مبین است به حق رسند. خب پس تلاوت این آیات، چه آیاتی که در عالم آفاق و چه آیاتی که از انفس انسانها صادر میشه، اقوالی که این آیاتن دیگه، هر دوی اینها برای اینه که انسان به چی برسه؟ به حق. که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این آیاتی که در آسمان و زمینن در انفس خود اینها هستند برای چیه؟ برای اینکه تبیین بشه به آنها حق و حقیقت. حالا حقیقت چیه؟ حضرت امیر مؤمنان کمیل سوال کرد مل حقیقه یا امیر المؤمنین، حقیقت چیه یا امیر المؤمنین؟ حضرت فرمود که مالک اول حقیقت، تو رو با حقیقت چی کار؟ عرض کرد اول از تو صاحب سر رو، من صاحب سر تو نیستم. فرمود بلی، لیکن صبر کن انگامی که فیوزات از من تراوش میکنه بر جان تو افاضه میشه. کمیل گفت آیا به مانند تو من کسی مثل من رو ناامید میکنه؟ بعد حضرت شروع کرد تفسیر کردن حقیقت رو، که الحقیقتو محو الموهوم مع سحو المعلوم. بعد شروع کرد تفسیر حقیقت رو برای کمیل گفته که حالا رسیدن به حقیقت، که محو شدن موهومات، سحو آسمان بی ابر رو میگم که خورشید کاملا نمایان باشه. محو الموهوم مع سحو المعلوم، موهومات میرن کنار و اون حقیقت خودش رو نشون میده. الان اون چی که ما میبینیم به یک تعبیری موهوماته، به یک تعبیری موهوماته، تا اینکه حقیقت تجلی کنه برای انسان مع سحو المعلوم. بعد کومیل گفت حالا زیاد زدنی بیانا، بیشتر بگو برام. که اون وقت حضرت حالا توضیحات میده، کار نداریم، منظورمون این آیات آفاق و انفس برای رسیدن به حقیقت تلاوت این آیات، که اگر در خاطر شریفتون باشه حضرت آقا در اول معرفت نفس داشتن که چنین مطلبی که بیایید کتاب وجودی هر شیء را دانسته ورق بزنیم، کتاب وجودی هر شیء را دانسته ورق بزنیم، که با اون نگاه بدوی به عالم نگاه کنیم، فکر نکنیم موجودات همینی هستن که ما میبینیم، بیاییم دوباره شروع کنیم به مطالعه. خب حالا اینجا آقا صفحه 155 تعلیقی دارن. تا خلق به مطالعه آیات فعلی، این مطالعه آیات آفاق و انفس به تطابق کونین است، سلام علیکم، به خصوص تطابق کون جامع با کون کیانی. خب تطابق کونین یعنی چی؟ کون جامع و کون کیانی یعنی چی؟ اول از این، کون در اصطلاح به معنی عالمه. حالا فلاسفه فقط به عالم طبیعت میگن کون، کون و فساد، ولی عرفا به کل عوالم وجود اطلاق کون میکنن و به انسان میگن کون جامع. کون جامع چون جامعیت همه عوالم رو داراست این انسان، که اشرف مخلوقاته، انسانی که به فعلیت رسیده باشه. و این انسان که کون جامع مطابق با کون کیانیه که عوالم وجود باشه، یعنی یک نسخه ایست مختصر از همه عوالم، که میبینیم عالم طبیعت هست، ما بدن داریم از سنخ عالم طبیعت، عالم ملکوت هست، ما خیال داریم که همسنخ عالم ملکوته، عالم عقل هست، عالم ارواح و جبروت هست، ما هم عقل داریم، که از همه عوالم زبده ای از همه عوالم در ما هست. لذا به خاطر اینه که انسان میتونه به همه عوالم راه پیدا کنه، میتونه چیرگی پیدا کنه به همه عوالم. خب بلکه کتاب انفس اقدم از آفاق است. در روایت امیر مؤمنان میفرماد معرفت النفس انفع المعرفتین، معرفت النفس انفع المعرفتین، یعنی معرفت نفس نافعترین دو معرفته. دو معرفت کدامه؟ معرفت آفاق و انفس. میگه این معرفت نفس نافعترین این دوتا معرفت، بینشون کدوم نافعتره؟ معرفت نفس. خب که اینجا هم آقا جان فرمود که بلکه کتاب انفس اقدم از آفاق است، مقدم بر آفاقه، یعنی خودشناسی مقدم بر شناسایی عالمه، چرا که انسان تا خودشو نشناخته دیگر موجودات رو چگونه میخواد بشناسه؟ نزدیکترین شی به ما خودمون هستیم. وقتی این رو نشناسیم چجور موجودات دیگر رو میتونیم بشناسیم؟ و اگر شناسایی به نفس حاصل بشه همه موجودات شناخته میشن. اگه انسان خودش رو بشناسه، چون من عرف نفسهو تجرده، کسی که معرفت نفس پیدا کنه مجرد میشه، تجرد پیدا میکنه. تجرد هم که پیدا کنه احاطه پیدا میکنه به ماده. خب که انسان راهی نزدیکتر از خود به خارج ندارد. برای شناسایی خارج از خودت نزدیکترین راه خودتی، که معرفت به خودت موجب معرفت به اشیاء دیگه میشه، که معرفت به نفس موجب معرفت موجودات دیگه است. بلکه آفاق مرجوع به انفس است، که آفاق ارجاع داده میشه به انفس، به نفس انسان. علیکم انفسکم، بر شما باد نفس هاتان. خودت رو بشناس. حالا خودشناسی از چه راهی حاصل میشه؟ چجور انسان خودش رو بشناسه؟ که توجه به حقیقت توحید و توجه به اون هویت حق موجب شناخت نفس میشه، که انسان نفسش براش تجلی میکنه که این نفس، این من چیزی جدای از اون حقیقت نیست، بلکه تجلی همون حقیقته. این رو منتها میبینه، نه اینکه میدانه. دانستن با دیدن خیلی فرق داره. ما اینها رو اینجا میخونیم، خب میدونیم، ولی دیدنش یه چیز دیگه است. مرا به هیچ کتابی مکن حواله دیگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. سراغ هیچ کتابی دیگه نمیره انسان که حقیقت خودش رو کتاب میبینه. وقتی کتاب خودش رو ورق زد، همه علوم رو در خودش مشاهده میکنه. که یکی از دوستان، از آشناها، کتابی از یکی از عرفا برده بود برای حضرت آقا. آقا فرموده بود دیگه من از این کتاب ها استفاده ای نمیبرم، اینا دیگه نمیتونن به من علم بدن، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. دیگه به جایی میرسه از هیچ کتابی طرف نمیبنده، چیزی به علمش نمیتونه اضافه کنه، چون به یک سلام علم لایتناهی رسیده، به یک علمی رسیده که حد و حصر نداره. جناب سید حیدر آملی رضوان الله تعالی علیه فرماد که به خدا والله ثم والله قسم یاد میکنه که من در سیر و سلوکم اونقدر افاضات و علومی به من داده شده که اگر همه درخت ها قلم بشن، همه دریاها مرکب بشن، جن و انس نویسنده بشن، بنویسن، علم من تمامی نداره. بله، از ارائه آیات دو کتاب آفاق و انفس، از ارائه این دوتا آیات، این که چی میشه؟ حتی یتبین لهم انه الحق، مبین میشه، باز میشه که حقیقت چیه، که انهو، که هو، انهو الحق، که هوست که حق. میرسه که انهو الحق، به اون مرتبه او میرسه که لا هو الا هو، میبینه که جز هو هیچ چیز دیگر نیست و هر چی که هست تجلی هویت غیبیه اینا. رساله انه الحق در این معنی شاید مفید باشد که آقا رساله‌ای داره به نام انه الحق که حتما مطالعه فرمودید. خب برمیگردیم به متن. خب تا اینجا فرمود حالا که این آیات الهی هن، این عالم شد آیات الهی، روز به روز، دم به دم، لحظه به لحظه این آیات داره تلاوت میشه. خب بعد میفهمد و مردم تا در تحت زمان و مکانند آیات بر وی میخوانند. تا در تحت زمان و مکانه آیات داره بر انسان تلاوت میشه دیگه، این آیات الهی آفاق، و با وی میگویند و مینمایند یکی بعد از دیگری، و آن روزی است بعد از روزی که بر وی میگذره. هر روز که میاد میره آیات الهی است که داره بر تو جلوه میکنه دیگه. اختلاف شب و روز و اون چه در آسمان ها و زمینه، اینا همه آیاتن دیگه. فرمود هر روزی که بر تو میگذره عده‌ای از آیات بر تو تلاوت میشن، و حالی که بعد از حالی مشاهده میکنند. حالا چه در انفس، او در آفاق بود روز بعد از روز، و حال بعد از حال مال انفسه. و ذکرهم به ایام الله، یاد بیاور برای آنها ایام الله را. ایام الهی هن که دارن این آیات تجلی میکنن، روزهای الهی هن دیگه. که ان فی ذلک لآیاتٌ، که در این ایام آیاتی هست. همه ایام میشن آیات الله، ایام الله. وقتی که آیات الهی رو درش میبینی، شما دیدید وقتی که یک روزی که یک آیت عظیمی بروز میکنه اونو میگن جزء ایام الله، مثلا میگه ایام الله دهه فجر، که آیات الهی خودشو نشون میده. یک مثلا پادشاهی سرنگون میشه، یک انقلابی به وجود میاد، میگن ایام الله. همه ایام ایام الله هن اگر آیات الهی رو درش مشاهده کنیم. میبینیم که آیات الهی داره تجلی میکنه، هر روزی ایام الله. که این فی ذلک لآیاتٌ. خب بر مثال کسی که نامه ای میخواند سطری بعد سطری و حرفی بعد حرفی، مثل کسی که داره کتابی رو میخونه، مثل ما کریم کتاب میخونی، خط به خط، سطر به سطر داریم این کتابو مطالعه میکنیم. خب پس چون نظر بصیرت او به کحل هدایت گشوده شود، کحل یعنی سرمه، چشم نابیناست، اون سرمه هدایت درش کشیده میشه، بینا میشه. چنان که اهل قیامت را گفته شد، اهل قیامت چشمشون باز میشه، از عالم خلق بگذرد و به عالم امر برسد. ها، از عالم خلق رد میشه میرسه به عالم امر. عالم امر چی بود؟ جمع بود دیگه، که مبدأش از آنجا بوده است بر همه کتاب به یک بار مطلع شود. اینجا تک تک دونه دونه دارن این آیات تجلی میکنن برای ما، ولی وقتی که از این مرتبه رهیدی، رسیدی به عالم امر، همه کتاب رو اونجا مشاهده میکنی، همه کتاب رو اونجا به یک باره مشاهده میکنید. مانند کسی که آن نامه مشتمل بر سطور و حروف به یک بار تا در پیچیده پیش او باشد. مثل اینکه اون نامه‌ای که ساعت به ساعت میخون بپیچونن بدن دستش، که این عالم پیچیده میشه. یوم نطوی السماء، آسمان ها پیچیده میشن. منظور مرتبه عالم امره، که در عالم امر همه این ها پیچیده شده هستن. در عالم امر همه در عالم امر جمعن دیگه، در اون مرتبه پیچیده شدن. یعنی این نیست که فکر کنیم یه روزی میاد اینها تو هم میپیچن و تصورات این گونه‌ای داشته باشیم، بلکه پیچیده شدن عوالم الان هم هست در آموتا. این این روز یومه، روزی که نطوی السما میپیچه آسمان. گفتیم این یوم از ایام الهیه دیگه، یعنی وقتی به اون یوم میرسی، به اون روز میرسی، یعنی به اون مرتبه میرسی، میبینی که آسمان ها پیچیده شدن همه، چون همه موجودات اونجا جمعن. خب اینجا صفحه 157 تعلیقه ای دارن آقا. کجا؟ مکانند؟ آها بله بله درست، اون بالای صفحه هم مردم تا در تحت زمان و مکانند آیات بر وی میخوانند و به او میگویند و مینمایند یکی بعد از دیگری، و آن روزی است بعد از روزی. اونجا تعلیقه ای بود که فراموش کردیم بگیم خدمت شما. خب اون تعلیقه بالا، مردم تا در تحت زمان و مکانند، میفرمایند شروع در بیان طی سما است، پیچیده شدن آسمان، و این مردم تحت زمان و مکان ابن الوقت و ابن الحالند. ابن الوقت یعنی فرزند وقتن، فرزند حالن، و کسانی که بر زمان و مکان احاطه یافتن. انسان به جایی میرسه که بر زمان چیره میشه، محیط میشه بر زمان، زمان دیگه بر او احاطه نداره، یا محیط میشه بر مکان، دیگه مکان نیست که بر او محیطه، او محیط شده بر مکان. می‌فرماید و کسانی که بر زمان و مکان احاطه یافتند، ابوالوقت یعنی پدر وقت، و ابوالحالند پدر حالند. اونا فرزند حال بودند، فرزند وقت بودند، اینا پدر وقتند. خب حالا توضیح میده که تی در حق آنان صادق است، در حق این ابوالوقت و ابوالحال تایی شده آسمان ها و مکان برای اونا پیچیده شده، در دست قدرت اونهاست، احاطه دارن بر زمان، محیطن بر زمان و مکان. و این حال به تشدید لام است، به تشدید لام است حال، و مراد از آن، حال یعنی چی؟ و مراد از آن هر واردیست که بی اجتلاب و اکتساب در دل نزول کند. واردات الهی که به قلب سالک وارد میشه میگن حال، بدون اینکه جلب بخواد کنه، بدون اینکه این حال خودش بخواد به دست بیاره، بلکه از اون طرف میاد. این حال مثل چیه؟ مثل قبض، بست، شوق، ذوق و غیر آن. و گویند، حالا اینجا در تعریف حال داره آقا صحبت میکنه، و گویند حال چون برق خاطف بگذرد. اون که ابن الوقته، ابن الحاله، این حالت قبض، حالت بست، شوق ذوق میگیرش و سریع میره، یعنی وا نمیسته، مثل اون برقی که تو آسمان میزنه رعد و برقی، یک لحظه همه جا روشن میشه بعد دوباره سریع. وارد الهی نیست، مال نفس خودشه. و بعضی به دوام حال قائل شده اند، بعضی قائل شدن که ممکن است که حال دوام داشته باشه، که مثلا حالا ابو سعید ابوالخیر بود گویا در مجلس یکی از مشایخش به سؤال میکرد از همین قضیه، از حال که ممکنه دوام داشته باشه، میگفت شیخ در جواب میگفت که نه، حال دوام نمییابه، حال میاد و میره، نهایتش مثلا این مدت کوتاهیه فلانه. بعد هی اصرار میکرد ممکن هست پیش بیاد چنین چیزی که حال دوام داشته باشه. هی ابو سعید سوال میکرد، شیخش در جواب گفت اگر پیش بیاد نادره، خیلی کمیاب چنین چیزی که حال بخواد دوام داشته باشه. که بعد یک مرتبه ابو سعید از جا بلند شد و میگفت این از اون نادره هاست، یعنی حالی بهش دست داده بود با دوام که سماع میکرد و میگفت این از اون نادره هاست، اینی که به من دست داده از اون کمیاب هاست. بله، حالا اون کسی که با طهارت با وضوع و با تلطیف سر تلطیف روح و توجه به ملکوت باشه، شیخ اشراق میگه دیری نمی پاید که خلصات لذیذی او را در می آورد و حالات به او روی می آورد کل برق الخاطر. ایشونم میگه یه مرتبه یه حالی میگیرش و حالات گریه مثلا بکاه شدید یه موقعش دست میده، یک موقع سرور قبض و بست دیگه، شوق ذوق، حالات مختلفه، یه حالات لذت بخش ملکوتی بهش دست میده و سریع میره. عارف رومی در اوائل دفتر اول مثنوی در باره ابن الوقت گوید صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. حالا میگن ابن الوقت یعنی چی؟ میفرماد ابن الوقت در بند وقت هست که وقت را محکم میگیرد که مبادا از دست برود و کار عبادت و ریاضتش را موقوف بر وقت دیگر نمیگذارد. فرزند وقت دامن پدرش صرف گرفته، نمیذاره از دستش در بره. و چون وقت و حال بر او غالبند، او را ابن الوقت و ابن الحال گویند، چون محکوم وقت، محکوم اون حالات و واردات، تا آنکه صافی شود و کامل گردد، بعد از آن ابو الوقت و ابو الحال گردد. این حالات و او حکومت نمی کنند، قبض و بست دیگه برایش حکومت نمی کنند، واردات الهی حتی برایش حاکم نیستن، بلکه این حاکم بر اون حالاته. حالا داره مثال میزنه با اونی که در تحت زمان بود و اونی که در فوق زمان و مکان بود، که ابن الوقت و ابو الوقت. کامل دیگه محکومه این حالات نیست، بلکه حاکم بر این حالاته. که بگیم مثلا به یه عارفی حالی دست داد و مثلا اونا، اینها نیست در موردشون. چنان که عارف یاد شده در دفتر سوم مثنوی گوید باشد ابن الوقت صوفی در مثال، لیک صافی فارغ است از وقت و حال. میگه صوفی یعنی سالک، ابن الوقت، در بند وقت، مواظب حالاتشه، مواظب ریاضتشه، مواظب مراقبتشه. ولی صافی و کامل فارغ است از وقت و حال، او از این حرفا بیرون رفته، او احاطه داره بر این حالات، اشراف داره. حالها موقوف عزم و رأی اوست. حالها بسته به عزم پیر کامله. یه اون حال نمیتونه به پیر حاکم بشه، بلکه او بر حال حاکمه. حالها موقوف عزم و رأی اوست، بسته بر رأی جهان آرای اوست. حالها موقوف عزم و رأی اوست، بسته بر رأی جهان آرای اوست. که تصرفاتی که پیران کامل در سالکان انجام میدن و در کتابها نوشتن، که تصرفی کرد یه مرتبه سالک حالی بهش دست داد، جذبهی گرفت شو فلان کرد، که این پیر دیگه حاکم بر این احوالاته. بله، شیخ الرئیس در فصل نهم نمط نهم اشارات در مقامات العارفین فرماید: ثم انه اذا بلغت به الاراده و ریاضه حتی محب. این کنارش یادداشت بفرمایید. بفرماد هنگامی که اون سالک به اون مقدار مشخص ارادت و ریاضت ورزید، خلصاتی از اطلاع نور حق بر او در می‌یابدش. بسیار لذیذ، به مانند برقی که روشنی می‌دهد، سپس خاموش می‌شود و آن نامیده می شود در نزد آنان اوقات، وقتها. که حالا شالله دیگه وقت گذشته و نزدیک نمازم شده، بمونه برای جلسه بعد بقیهش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.